مبحث ولایت فقیه. ولایت تکوینی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه قرآن کریم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در جلسات گذشته پیرامون تصرف ولایی پیامبران گرامی اسلام بعضن، پیامبران گرامی بعضن در قرآن کریم صحبت کردیم که مطلب به اینجا رسید که گفتیم که در آیه 63 سوره مبارکه شعرا بیان می‌دارد که فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. گفتیم که بیان می‌دارد که ما که خدا هستیم به موسی وحی کردیم که عصای خودت رو بر دریا بزن. به واسطه زدن این عصا به دریا، دریا شکافت و هر قسمتی از اون بسان کوه بزرگی در اومد. همچنین در آیه 60 سوره مبارکه بقره که تلاوت کردیم خدمت عزیزان که بیان می‌دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. خطاب به پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که می‌فرماید بیادار هنگامی رو که موسی برای قوم خودش آب طلبید، ما به او دستور دادیم عصای خودت رو بر سنگی بزن. در این صورت، یعنی به واسطه این زدن همون عصا بر سنگی، ناگهان 12 چشمه از اون سنگ پدید آمد و همه تیره‌های بنی اسرائیل آبشخور خودشون رو دانستن، یعنی دانستن که از کجا باید آب بردارن و استفاده بکنن. اینها مواردی بود که ما توضیح دادیم از روی قرآن کریم و گفتیم که تصرف‌های ولایی انبیاء عظام هست که اینها چگونه در عالم وجود تصرف کردند. و بحثی که ما شروع کردیم و داریم ادامه میدیم که همون بحث تصرف در عالم کون هست، در واقع نمونه هایی از اونها همین بزرگوارانی هستن که قرآن کریم اونها رو به ما معرفی میکنه. اینجا حالا ممکنه که سوالاتی پیش بیاد که این سوالات رو بعضی از مفسرین اهل سنت به گونه این سوالات رو مطرح کردن که به نظر ما یه مقدار مطلب رو هم پیچوندن، که حالا از این پیچاندن مطلب چه نتیجه ای عائد بشود دیگه حالا اون رو خودشون میدونن. که ما اون سوالات رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم و به این امید که انشالله هر کس که این بحث رو گوش میکنه و بحث ولایت تکوینی رو استماع میکنه، انشالله براش مفید فایده باشه و بدانه که در قرآن کریم این بحث به طور ریشه‌ای مطرح شده و جای هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. یکی از این سوالات این هستش که اونها میگن اگر که این مطلب رو ما در قرآن کریم بپذیریم که حضرت موسی علیه السلام عصاش رو به سنگ زده و از این سنگ 12 چشمه آب پدید آمده، یا اگر حضرت موسی علیه السلام عصاش رو به دریا زده و دریا شکافته شده تا قوم اون بزرگوار از آب عبور بکنند، و بیان میکنن که این کار کار خود خدای تعالی است، نه فعل حضرت موسی علیه السلام، یعنی کار حضرت موسی علیه السلام نیست، کار کار خود خدای تعالی است. این اشکال رو مطرح کردن در بعضی از کتب تفسیری خودشون و بعضی از کتب دیگر غیر تفسیری، که خب پاسخش هم بسیار بسیار ساده است که اگر واقعا ما بگیم که این فعل فعل خدای تعالی است، فعل حضرت موسی علیه السلام نیست، یعنی حضرت موسی علیه السلام کاری انجام نداده و این کار رو خود خدای تعالی انجام داده، با ظاهر آیات قرآن کریم و مخصوصا این دو آیه‌ای که خوندیم از سوره مبارکه بقره آیه 60 و از سوره مبارکه شعرا آیه 63 اصلا اینها با هم همخوانی نداره، یعنی اون مطلبی که اینها بیان میکنن با آیاتی که تلاوت کردیم خدمت دوستان همخوانی نداره. چرا حالا همخوانی نداره؟ برای اینکه یه وقتی هستش که خود خدای تعالی معجزه‌ای رو انجام میده بدون اینکه فاعلی غیر از او تعالی در کار باشه، یعنی خود خدای تعالی میخواد که یه کاری انجام بشه خارق عادت، خلاف مسیر طبیعی، و اون کار انجام میشه. اما یه وقت هستش که این کار رو به دست یکی از اولیاش انجام میده، مثل چنین جایی، مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی که خودش این عصا رو به دست داره و عصا رو بر سنگ میزنه و عصا رو بر آب دریا میزنه، خدای تعالی نیست که عصا رو داره بر آب دریا میزنه یا بر سنگ میزنه، این حضرت موسی علیه السلام. همه اینا هم درسته که اینها به اذن الله هست و به ارادت الله هست، بحثی در این نیست، ولی خدای تعالی خواسته که موسی این کار رو انجام بده، حضرت موسی علیه السلام این کار رو انجام بده و اون بزرگوار رو این کار رو انجام میده و اون پیامدی که براش داره، یعنی اون معجزه‌ای که باید صورت بگیره و محقق بشه محقق میشه و در واقع بنی اسرائیل به اون پیامدهای مثبتش میرسن، یعنی اون چرا که باید عایدشون میشه از این قضیه عایدشون میشه. پس اینجا این سوال رو باید ما مطرح بکنیم که اگر در واقع این کار فعل حضرت موسی علیه السلام نیست، چرا خدای تعالی به او دستور میده که عصاتو بر دریا بزن یا عصاتو بر سنگ بزن؟ اگر که فعل فعل خدای تعالی است، نیازی نداره، میگه موسی تو بایست تا لحظاتی دیگه این سنگ خودش شکافته میشه، چشمه های از این سنگ میجوشن بیرون میاد، یا اینکه این موسی تو بایست، من لحظات دیگه خواهی دید که من که خدا هستم آب دریا رو از هم میشه کافانم و تو را و قوم تو را از آن عبور میدهم. اما میبینیم که خدای تعالی این کار رو انجام نمیده و حتی اینجورم نیست که مثلا موسی علیه السلام دعا بکنه و دعاش مستجاب بشه، یعنی بگه خدایا این کوه رو بشکافان و چشمه هایی رو از اون جاری بکن که بنی اسرائیل با هم اختلاف نکنن و اینها هر کدوم آبشخور خودشون رو بشناسن، این کار رو هم نمیکنه. یا دم دریا که میاد حضرت نمیاد بگه که بیان میکنه که بار الها این دریا رو از هم بشکافان تا ما بتوانیم از آب دریا عبور بکنیم، دعا هم حتی نمیکنه در این زمینه، بلکه همون کاری که خداوند بهش فرمان داده انجام میده، یعنی اینکه خداوند به او فرمان داده عصات رو به سنگ بزن، به سنگ میزنه، چشمهای جوشانی پدید میاد، عصات رو به آب دریا بزن، به آب دریا میزنه و آب دریا کنار میده تا اینها بتوانن عبور بکنن. این نشون میده که فعل فعل حضرت موسی است. اگر فعل خدای تعالی بود باید این مواردی که ما گفتیم اینها محقق بشه. پس میشه که فعل فعل حضرت موسی است، اما به اذن الله، مانند آیاتی که راجع به حضرت عیسی علیه السلام خوندیم، همه اینها به اذن خدای تعالی است. پس اگر خدای تعالی اراده کنه که حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، پیامبران دیگر در عالم کن تصرف بکنند، اونها میتونن به عنوان فعل خودشون این کار رو انجام بدن، یعنی خودشون فاعل این قضیه باشن، نیازی نداره که اینجا خدای تعالی فاعل باشه و اینها دعا بکنن و یا اینکه مثلا خود خدای تعالی انجام بدن، اینها فقط نظارگر این قضیه باشن. بله بعضی جاها هم شده که پیغمبری دعا کرده خدای تعالی دعاشو مستجاب کرده، یا بعضی جاها خود خدای تعالی یک معجزه‌ای کرده که اینم فراوان هستش و پیغمبرش نظاره‌گر بوده. اما این رو هم داریم همینطور که اینجا خوندیم از آیاتی که براتون تلاوت کردیم که خدای تعالی به پیغمبرش دستور میده که حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام باشه که میگه تو برو این کار رو انجام بده، یا به حضرت عیسی این قدرت رو میده که حتی لازم هم نیست بهش بگه که برو ای عیسی تو این کار رو انجام بده، بلکه قدرتش قبلا بهش داده. حضرت عیسی هر جا که میدونه که مرضی رضای پروردگار هست از اون قدرت تصرف در تکوینش استفاده میکنه. ما تصرف های حضرت عیسی علیه السلام رو هم از آیات قرآن کریم برای شما خوندیم. آیه 49 سوره مبارکه آل عمران رو براتون تلاوت کردیم که اونجا حضرت عیسی علیه السلام عرضه می دارد که انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتا باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. حضرت بیان میکنه که من برای شما از گل شکل مرغی رو میسازم، سپس در آن میدمم، آنگاه به اذن و اراده پروردگار مرغی میشود و کور مادرزاد و مبتلا به پیسی رو درمان میکنم و مردگان رو به اذن خدا زنده میسازم و به شما از آنچه که میخورید و آنچه که در خانه هایتان ذخیره میکنید من عیسی خبر میدم، یعنی علم غیب رو هم دارم. بعد میفهمد ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، به راستی که در این قضیه برای شما نشانه ایست اگر شما مؤمن باشید و ایمان داشته باشید. اگر هم ایمان نداشته باشید نخواهید بپذیرید، که هیچگاه نخواهید پذیرفت. این آیه 49 سوره مبارکه آل عمران هست. خب اینجا حالا ممکنه که کسی بگه که چون آیهش هم قبلا خوندیم مفصل توضیح دادیم در جلسه گذشته، ممکنه کسی بگه که آقا حضرت مسیح علیه السلام اینجا با اذن و اراده خدای تعالی داره بیان میکنه که ما این کار رو انجام میدیم، من این کار رو انجام میدم، و اگر خودش فاعل بود نمیگفت که من به اذن خدا دارم این کار رو انجام میدم. معلومه که خودش فاعل نیست، فاعل خدای تعالی است، و از اینجا مشخص میشه که میگه من به اذن الله مردگان رو زنده میکنم، بیماران رو درمان میکنم و الی آخر اون چیزهایی که در آیه شریفه خدمتتون تلاوت کردیم. یه بحث کلی اینجا هست در پاسخ این کسانی که این مطلب رو بازگو میکنن به عنوان سوال و اشکال، و اون قضیه این هست، اون در واقع مبحث این هست که تمام کارهایی که در عالم خلقت انجام میگیره، در عالم کون انجام میگیره، تماماً و تماماً همه اینها به اراده خدای تعالی است. یعنی کل قضیه به اراده خدای تعالی است. به چه معنی؟ بدین معنی که اگر خدای تعالی نخواد ما زنده باشیم، ما هیچ کدوممون زنده نیستیم. اگر نخواهد که ما کار کنیم، به صورت مطلق کار کنیم، ما هیچ کدوم نمیتونیم کار کنیم. نخواهد که ما نفس بکشیم، ما نفس نمیتونیم بکشیم. نخواهد که ما بشنویم، ببینیم، بخوریم، فکر کنیم، ما هیچ کدوم این کارا نمیتونیم بکنیم. پس مایه اولیه این کار، یعنی در واقع این که ما در عالم حیات داریم، میخوایم زنده باشیم، فکر کنیم، تعقل کنیم، بخوریم، بیاشامیم، بخوابیم و کارهای دیگر انجام بدیم، مطلق این کارها همه به ارادت الله هست، همه به اذن الله هست. این درش بحثی نیست. گیرم خداوند متعال بشر رو آزاد گذاشته، بهش قوه تعقل داده، بهش قوه تفکر داده، بهش قوه بینایی، شنوایی، چشایی و قوه این که عرض به خدمتون این که بتوانه او خوب و بد رو از هم تشخیص بده، اینها رو همه رو به او داده و در اختیار او گذاشته که او آزاد بشه که هر مسیری رو میخواد خودش انتخاب بکنه، میخواد خوب رو انتخاب کنه، میخواد بد رو انتخاب کنه. ولی کلیت این کارا مسلما همه به اذن الله هست. همه این بشر روی کره زمین و تمام این کرات، آسمان ها و زمین ها، دریاها، اقیانوس‌ها، جاندارانش، همه و همه به اذن الله دارن روزی می‌خورن و به اذن الله زنده هستن. این درش بحثی نیست. اما این که در جزئیات امر من میخوام فلان کار بد رو انجام بدم، آیا خدای تعالی از این کار من حالا اینجا راضی هست یا نه، مسلما میگیم که نه، خب راضی نیست، چون ما رو آزاد گذاشته که من هم میتونم کار بد انجام بدم هم کار خوب انجام بدم. و همینطور این که خداوند متعال اذن میده به پیغمبرش اراده خودش رو در اختیار او قرار میده که به اراده من و به اذن من تو برو مرده ای رو زنده کن و بیماری رو شفا بده و کارهایی رو که در آیه شریف خدمتون عرض کردیم، یعنی آیه 49 سوره مبارکه آل عمران که در مورد حضرت مسیح علیه السلام هست، این کار رو میفهمد انجام بده، مسلماً میگه که وقتی که تو داری انجام میدی، تو داری انجام میدی، تو فاعل هستی، اما به اراده من داری انجام میدی. اگر مطلق اراده من، مطلق اذن من نبود، تو نمیتوانستی این کارها رو انجام بدی. اما خیلی جالب هست که در آیه 110 سوره مائده اصلا خداوند متعال صریحاً آمده و در قرآن کریم بیان کرده به حضرت عیسی در پاسخ به یک عده‌ای که اصرار دارن که این کارها رو فعل خدای تعالی بدونن نه فعل انبیا و بگن انبیا کاری نیستن و نمیتونن تصرف در عالم تکوین بکنن، آمده صریحاً در این آیه شریفه که آیه 110 سوره مائده هست تمام کارهایی رو که حضرت عیسی علیه السلام انجام میده به خود حضرت نسبت داده، اصلا از رو دوش خودش پروردگار متعال برداشته، یعنی فرموده که تو این کارها رو انجام میدی، درسته که به اذن من انجام میدی و به اراده من، ولی فاعلش خودت هستی، فاعل این قضیه من نیستم، تو داری این کارها رو انجام میدی اما به اذن من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه رو ببینید که چقدر جالب هست. و اذ تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی و ای عیسی آنگاه که تو به اذن من از گل پیکری مرغ مانند می ساختی فتنفخ فیها فتکون و طیرن به اذنی و به اذن من در آن می دمیدی و به اذن من مرغی می شد و همچنین و تو بر الاکمه و الابرس به اذنی و تو ای عیسی کور مادرزاد و مبتلای به پیسی رو به اذن من درمان می کردی و اذ تخرج الموتا به اذنی و آنگاه که مردگان رو به اذن من از گور یا از گورهاشون زنده بیرون می آوردی. اینجا دقت بکنید که پروردگار متعال به عیسی علیه السلام میفرماید تو آفریدی، یعنی تو آفریده ای اینها رو، این پرنده رو تو آفریدی، وقتی که بیان میدارد تخلق من الطین یعنی تو آفریدی، وقتی بیان میدارد تو بهبود بخشیدی، تو مریض رو خوب کردی، مریض لاعلاج رو تو بودی که زنده کردی، مرده رو زنده کردی، این رو داره خطاب به حضرت عیسی علیه السلام میکنه، مطلب بسیار حائز اهمیت هست. از چه جهت؟ از این جهت که میخواد پاسخ بده به کسانی که میخوان بگن فاعل در این زمینه حضرت عیسی علیه السلام نیست. اینجا صریحا خدای متعال داره به حضرت عیسی علیه السلام بیان میکنه که آقا فاعل خودتی، خودت داری این کارو میکنی، اگرچه به اذن و اراده منه، اگر اذن و اراده من نباشه تو در این زمینه کاری نیستی، نمیتونی کاری انجام بدی. یه عده‌ای هستن از اهل سنت به نام معتزله و دوگانه پرستان، اینها عقاید مخصوصی دارن که لازمم نیست ما عقایدشون رو اینجا بازگو بکنیم، که مطالبی رو اینجا مطرح کردن که ما در ضمن همین دو سه آیه‌ای که طرح کردیم و بیان کردیم که خداوند صریحاً به حضرت عیسی علیه السلام بیان می‌فرماید که تو فاعل هستی و تو کننده کار هستی، دیگه نیاز نیستش که ما سراغ چیز دیگه بریم و بخوایم با اینها هم وارد بحثی بشیم. اگر خود اینها هم دقت بکنن پاسخ لازم رو از این آیات در می‌آورن و خواهن فهمید مفهوم این آیات رو. سوال دیگری در اینجا هستش که آیا اعتقاد داشتن به انجام این کارها توسط بعضی از پیامبران توهم شرک رو پدید نمی آوره برای انسان و قائل به چنین اعتقادی مشرک نیست، که این رو هم خیلی در واقع بین وهابیت این مطلب هست که می ترسن که حالا خدا کنه که واقعا بترسن، از این قضیه بترسن که می ترسن که مثلا اگر اومدن گفتن حضرت عیسی داره مرده زنده می کنه، ما اگر اومدیم اینو خوندیم الان که مشرک بشیم دیگه فاصله با شرک نداریم، یا اگر کسی آمد از آیه قرآن کریم استفاده کرد بیان کرد که مثلا فلان پیامبر فلان معجزه و خارق عادت رو انجام میدهد، این حتما نزدیک به شرک شده و قدرت خدا رو زیر سوال برده و برای خداوند متعال آمده عرض به خدمتتون که شریکی قائل شده. در جواب ما میگیم اولا وقتی خود قرآن کریم این گونه بیان فرموده و اون رو یعنی این مسئله زنده کردن مرده توسط حضرت عیسی علیه السلام و همچنین اون کارهایی که حضرت موسی علیه السلام انجام داد، اینها رو آمده عین توحید دانسته، در قرآن کریم خودش هم بیان کرده و اینها رو همه رو از مسائل توحیدی میدونه و میخواد که بگه پیغمبران من به اذن من تصرف در عالم کون میکنن، دارای ولایت تکوینی هستن، چه اصراری ما داریم که دایه دلسوزتر از مادر باشیم؟ چه اصراری داریم که بگیم آقا اگر کسی قائل به این عقیده شد مشرک هست و این شریک برای خدای تعالی قائل شده و این عمل شرکه، و بعدش هم کار به اینجا برسه که امروزه ببینیم خونهای بسیار زیادی از افراد ریخته میشه به خاطر اینکه یه عده‌ای توهم شرک تو ذهنشون پدید اومده که فلان کسان از فلان گروه مثلا اینها مشرک هستن و باید اینها رو کش و ریشهشون رو کند مثلا از روی کره زمین. حالا اگر اینها به واقع با مشرکین هم در تضاد باشن که در ظاهر عام میبینیم که در باطن عام میبینیم که اینطور نیست، لیکن اگر کسی آمد این رو گفت، میگیم وقتی خود قرآن کریم داره بیان میکنه دیگه صریح تر از این آیه نیستش که میفهمد که و از تخلق و منت لکم منت تین که هیئت طیر، و هنگامی که تو ای عیسی داری خلق میکنی و هنگامی که تو ای عیسی داری مرده رو زنده میکنی و هنگامی که ای عیسی تو داری یک آدمی که بیمار لاعلاج هست و شفا میدیم و چند بار این آیه رو تا حالا خوندیم و معنا کردیم، وقتی خود قرآن کریم داره این رو بیان میکنه دیگه چه نیازی به این هستش که ما بیایم و منکر این قضیه بشیم و سعی کنیم که این قضیه رو بپوشونیمش و بگیم نه به عقل ما چون جور در نمیاد پس این ممکنه که به شرک منتهی بشه. نه، این به خاطر ضعف مسائل و معارف دینی و مذهبی ماست. اگر که ما ضعف نداشته باشیم هیچگاه چنین سخنی بر زبان نمیاریم. اگر که به خوبی مطالعه بکنیم و تحقیق بکنیم، آیات رو کنار هم بچینیم، تفسیر و اینها رو تفسیرش رو مطالعه بکنیم، همه تفاسیر رو بیاریم، آیات دیگر رو هم بیاریم در قرآن کریم، یک مدقق باشیم و یک محقق به معنای واقعی باشیم، این اتفاق برای ما نخواهد افتاد. اونایی که اینو میگن مسلما از روی جهلشون دارن این مطلب رو عنوان میکنن. پس در این صورت هم اگر کسی آمد آقا برای ما توهم شرک به وجود آمده و یا به وجود میاد، باید بدونن که اگر این مسیر رو بخوان ادامه بدن افراد منحرفی هستن که جلوتر از خود خدای تعالی و پیغمبرش دارن حرکت میکنن و شرک در صورتیه که صاحبان ولایت تکوینی در مقام ایجاد و انجام مستقل کارها باشن، یعنی ما اونها رو در مقام ایجاد و انجام مستقل کارها تصور بکنیم و بگیم اینها مستقلن میتونن این کارها رو انجام بدن و فاعلیتشون رو منهای اذن و اراده الهی تصور بکنیم. این سوالاتی که تقریبا ما از بین شاید چندین سوال از مفسرین اهل سنت اینها رو درآوردیم و کلیاتش رو یه پاسخ مجملی بهش دادیم، تا انشالله برای کسی در این زمینه مسئلهی باقی نمونه. اما در ادامه تصرف ولایی پیامبران، یکی از پیامبران دیگر در این زمینه حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آلهی و علیه السلام هست. چندین آیه راجع به حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن کریم هست که بیان می‌دارد که اون حضرت در عالم کون تصرف کرده، یعنی دارای ولایت تکوینی بوده و به عبارتی دیگر دارای معجزه بوده. آیه ایست در سوره مبارکه انبیا آیه 81 که بیان میکنه که حضرت در زمینه رام کردن بادها، یعنی بادهایی که خیلی وزنده و تون بودن، در زمینه رام کردن اینها حضرت به اذن الهی و به ارادت الله اقدام کرده و بادهای تند و وزنده رو رام خودش کرده و سپس از اونها استفاده کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیان می فرماید که ولی سلیمان الریح آصفتن تجری به امرهی الالعرض التي بارکنا فیها و کنا به کل شیئن عالمین. می فرماید که ما که خدا هستیم باد وزنده و تند را برای سلیمان رام کردیم، به طوری که به فرمان وی به سوی سرزمینی که برکت دادیم جریان پیدا می کرد و ما به همه چیز عالم هستیم. اینجا جمله تجری به امره، یعنی به فرمان او جریان داشت، میرسانه که امر و اراده حضرت سلیمان علیه السلام در این امر کاملا مؤثر بوده، وگرنه جمله تجریب امرهی یعنی ما این رو جریان دادیم به امر و اجازه حضرت سلیمان علیه السلام، این معنی نداشت که بگه به امر حضرت سلیمان، میگفت به امرنا، تجریب امرنا، ما به امر ما باد به حرکت در آمد، اما میگه به امرهی باد به حرکت در آمد و باد او رو برداشت برد. و در تفاسیر نوشتن بادی که سلیمان علیه السلام ازش به عنوان مرکب استفاده میکرد از صبح تا به ظهر مسافت یک ماه راه رو میرفت و از ظهر تا به شب مسافت یک ماه دیگر رو طی میکرد و اون حضرت میتونست مسافتی رو که مراکب دیگر اون رو تقریبا در ظرف دو ماه طی می‌کردن، اون حضرت در ظرف یک روز این مسافت رو طی بکنه با این مرکبی که خدا در اختیارش گذاشته بود. یعنی جمله تجریب امره میرسانه که اون بزرگوار باد به اختیار و به اذن و اراده او بوده، به اجازه او بوده، یعنی هر وقت که می‌خواسته این باد رو رام خودش می‌کرده و نیاز نبوده که عرض به خدمتون این که مثلا خداوند متعال، عرض به خدمتون که بیاد سلیمان دعا بکنه خداوند مستجاب بکنه و سپس به باد خداوند متعال فرمان بده بیاد فلان کاری انجام بده. این کار رو خداوند مستقیما در اختیار خود حضرت سلیمان علیه السلام گذاشته بود، در حالی که حضرت سلیمان میتونست از روش‌های دیگه هم استفاده کنه، مثلا از دعا کردن استفاده کنه خداوند دعاش مستجاب کنه یا خود خدای تعالی مستقیما این کار رو انجام بده و دیگه نیازی به این نباشه که، یعنی وقتی خود خدای تعالی مستقیما انجام بده دیگه نیازی به این نیستش که حضرت سلیمان علیه السلام خودش مستقیما وارد عمل بشه. ولی وقتی میفرماید تجریب امره، یعنی خود حضرت سلیمان مستقیم وارد عمل شده، به امر حضرت سلیمان این باد در اختیار او قرار گرفته. پس یک عبارت و یک نتیجه در پایان این قسمت از بحث مشخص میشه و اون این هستش که حضرت سلیمان علیه السلام فرمان میداد، باد رو مطیع خودش کرده بود و باد از اون حضرت اطاعت میکرد، در اختیار او بود که او بتوانه کارهای خودش رو انجام بده. این یک. صلواتی بفرستید. در آیه دیگر در مورد حضرت سلیمان علیه السلام آیه 12 سوره سبع هست، یا همون سوره سبا، بیان می‌دارد اینجا که چشمه مصر در اختیار حضرت سلیمان به صورتی قرار گرفت که حضرت سلیمان بتوانه از اون نهایت استفاده رو بکنه. یعنی این چشمه چشمه‌ای روان شد. شما میدونید معادن مصر در دل کوه‌ها قرار داره و اگر در هزاران سال پیش میخواستن از این کوه‌ها استفاده بکنن، باید با پتک‌های سنگین، با کارگرانی که بسیار قوی هیکل و تنومند بودن و خیلی‌ها هم در این زمینه در واقع در حین انجام کار میمردن و از بین میرفتن، یعنی تلف میشدن، تا بتوانند استخراج مثلا معدن مصر رو صورت بدن. حالا اگر استخراجی در کار بوده باشه، باید ببینیم که تمدن اونها به چه صورتی بوده. به هر حال ظروف مصری اگه میخواستن بسازن، باید این کار رو انجام میدادن، یعنی مراحل رو طی میکردن. اما در این آیه شریفه که آیه 12 سوره سبع هست یا سوره سبا، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصلنا له عین القطر، یعنی ما که خدا هستیم آمدیم مصر و معدن مصر رو مانند یک چشمه، یعنی روان کردیم معدن مصر رو به مانند یک چشمه و در اختیار حضرت سلیمان قرار دادیم. یعنی هر وقت حضرت سلیمان علیه السلام اراده می کرد، در واقع معدن مصر به صورت یک چشمه آب مانندی برای اون حضرت روان می شد. این مصر به صورت یک چشمه آبی می آمد جلوی اون بزرگوار قرار می گرفت و حضرت از اون چشمه مصر، یعنی آب مذابی که در واقع در اختیار انسان باشه، که نه آب سوزنده باشه نه این باشه که آب مذابش انسان رو اذیت بکنه، چشمه آب چجوری هست؟ معدن مصر ما به صورت چشمه آب در اختیار اون حضرت قرار می دادیم، یعنی روانش میکردیم معدن مصر رو که اون نخواد که بیاد اونجوری از دل کوه در بیاره. اون حضرت هم میامد از این چشمه مصر استفاده میکرد در قالب‌های مختلف، ظروف بزرگی رو که میخواستن بسازن استفاده میکرد میساخت، دوباره این به حالت اولش برمیگشت. این یکی از معجزات حضرت بوده که قرآن کریم اشاره میکنه و اصلنا له عین القطر، یعنی برای او ما روان کردیم چشمه مصر رو، و در حالی که این خلاف طبیعت هست. یعنی عرض کردیم مصر باید از دل کوه در بیاد، نمیتونیم که ما مصر رو به صورت چشمه روان داشته باشیم در آغاز کار، از دل کوه در بیارن اینو به صورت در کوره ها در آتش به صورت مواد مذاب در بیارن، در قالب ها قرار بدن تا ظروف مصری درست بشه. این هم یکی که باز اینجا میفهمد که روان شدن چشمه مصر به دست اون حضرت هست و لهو رو اینجا در قرآن کریم داره، یعنی فاعل کار خود حضرت سلیمان بوده. مورد دیگری در سوره سبا آیه 12 و 13 قسمتی از آیه 12 هست، می فرماید که و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات نعملو الی آخر آیه. معنیش این هست که میفهمد و جماعتی از جنیان نیز به اذن پروردگارش پیش او کار میکردن و به هر کس از آنها که از فرمان ما که خداییم سرپیچی میکرد از آتش سوزان میچشاندیم. آنان برای او هر چه میخواست میساختن، معبدها و تندیسها و کاسه های بزرگ حوز مانند و دیگهای ثابت در روی زمین، که دیگهای ثابت از جنس مثلا عرض به خدمتتون این که مس فرزن، یا از جنس مثلا ما حالا امروز بهش میگیم بتون و اینا، از جنس مثلا خاک و اینها بسیار بسیار بزرگ که بتونن غذای مثلا صدها نفر رو یا هزاران نفر رو در این دیگها بتوانن که تهیه بکنن و بدن. این میفرماید که و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربهی، یعنی حضرت سلیمان علیه السلام به اذن پروردگارش جنیان رو در تسخیر خودش گرفته بود، موجوداتی که در عالم وجود وجود دارن و اینها همونجور که آیه شریفه میفهمد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هم جن هم انس وجود داره و دارن اینها آفریده شدن که پروردگارشون رو عبادت بکنن و بشناسن پروردگارشون رو. خب انسیان وجود دارن، جنیان هم وجود دارن، جنیان یه قدرت‌های مافوق انس دارن و اینها رو حضرت سلیمان علیه السلام به کار گرفته بود و براش اینها کار انجام میدادن، به اذن پروردگارش از اینها کار میکشید، ولی خودش از اینها کار میکشید. بعد خدای تعالی میفهمد که هر کدوم از اینها هم که از دستور سرپیچی میکردن از اجنه، چون اجنه خودشونو مافوق انسانها میدونن، سرپیچی میکردن، ما از عذاب عرض به خدمتتون این که سوزانی به اونها یا از آتش سوزانی به اونها میچشاندیم که اینها دیگه جرأت سرپیچی از دستورات سلیمان رو نکنن. اینها رو همه رو در اختیار حضرت سلیمان قرار داده بودیم. این هم موردی دیگر از تصرف در عالم کن و دارا بودن ولایت تکوینی توسط یکی از پیامبران گذشته که حضرت سلیمان علیه السلام باشن. اما در زمینه قدرت نمایی پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، در مورد پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم و تصرف اون بزرگوار در عالم کون و اینکه اون حضرت دارای ولایت تکوینی بوده، آیات متعددی در قرآن کریم وجود داره. از جمله مهمترین آیات، البته آمدن معجزات اون بزرگوار رو جمع کردن، 4440 معجزه شده که نزدیک به 3000 معجزه از اون حضرت در کتب ثابت هست، یعنی ثبت شده. بقیهش ثبت نشده لیکن گفته شده که در حدود 4440 معجزه در طول رسالت اون بزرگوار از اون حضرت صادر شده، که همه اینها تقریبا شما میتونید بگید که تصرف در عالم کون هست. حالا اون مقدارش که به دست ما رسیده و در کتب ثبت شده، ما بعضی از اونها رو هم که نقل میکنیم، شما ببینید که چقدر اینها مهمه. ما سعی میکنیم یکی از بزرگترین کارهای اون حضرت رو بیان بکنیم، یکی از بزرگترین معجزات اون حضرت رو، که اون موقع هم در واقع قابل قبول برای خیلی ها نبود، حالا هم قابل قبول برای خیلی ها نیست، چون همه چیز رو یک عده زیادی از مردم همواره میخوان با عقل ناقص خودشون مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن. این که میگیم عقل ناقص، نه اینکه عقل ناقص باشه، عقل عقله، لیکن در وجود ما و شما عقلی که هست در مقابل عقل پیغمبر و حکمت خدای تعالی، این عقل قابل قیاس نیست و قابل عرض اندام نیست مسلما. یکی از این آیات، آیات 1 و 2 سوره مبارکه قمر هست که به نام شق القمر معروف و مشهور هست. می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقتربت الساعت و انشق القمر و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر، رستاخیز نزدیک گردید و ماه شکافته شد. هنگامی که نشانه ای یعنی اعجازی این مشرکین و کفار ببینند، روی برمی گردانند و می گویند همه اینها سحر و جادوست. مسئله شق القمر چگونه بود؟ مسئله شق القمر این گونه بود که اینها یعنی مشرکین نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدن و گفتن که اگر تو راست میگی که پیغمبر خدایی و حرف درست هست، بیا یه کاری رو انجام بده که در واقع این کار کار زمینی نباشه، کارش کار آسمانی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مشرکین دور هم یک جلسه ای گرفتن و گفتن که تا الان ما هر چی از پیغمبر خواستیم که برامون انجام داده، پیغمبر آمده این کارها رو انجام داده، اما این کارها چون کارهای زمینی بوده و کارهای فضایی نبوده، این کارها همه سحر بوده و ساحر میتوانه کارهای زمینی انواع و اقسام رو انجام بده. البته حالا این عقیده اونها بود که میتونه این کارها رو انجام بده، اما ما تا حالا ازش نخواستیم که بیاد کار فضایی انجام بده، بیایم ازش بخوایم یه کاری رو در فضا انجام بده. قطعا ساحر نمیتونه کار فضایی انجام بده، قدرت بر تسخیر در فضا رو نداره، نمیتونه این کار انجام بده، نفوذ در فضا کار ساحر نیست. اگر این آمد در فضا خواسته ما رو محقق کرد و انجام داد، او میتوانه قطعا عرض به خدمتتون این که ادعا بکنه که پیغمبر هست و از جانب خدا آمده و این کارش معجزه هستش. ولذا آمدن از اون حضرت درخواست کردن که اگر تو راست میگی و پیغمبر خدایی، بیا برای ما کاری انجام بده در فضا. حضرت فرمود چه کاری رو شما میخواین؟ گفتن که این ماه، چون اون شب شب 14 ماه هم بود، ماه قمری، عرضه داشتن که این ماه هست، قرص کامل ماه هست، اگر میتوانی بیا این ماه رو به دو پاره کن، به دو نیم کن، از وسط دو تکه کن، اگر این کار رو بکنی ما به تو ایمان میاریم. حضرت محمود اگر این کار رو بکنم شما ایمان میارید واقعا؟ اینها گفتن که بله ما ایمان میاریم اگر این کار رو انجام بدیم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از درگاه خداوند متعال تقاضا کرد که خدایا در این زمینه که تو قادر هستی و قادر قدرت نما هستی، فیاض علی الاطلاق هستی، من از تو درخواست میکنم که این کار انجام بشه. انگشت سبابه مبارک خودش رو حضرت به سمت ماه اشاره کرد. اینها دیدن که در آن واحد ماه به دو نیمه تقسیم شد، به دو پاره تقسیم شد و یک پاره آمد بالای کعبه خانه خدا، یک پارش هم را پشت کوه، و اینها هر دو رو می دیدن. حضرت وقتی با انگشت سبابه به ماه اشاره کرد و ماه دو پاره شد، مجددن باز به ارادت الله و به اذن الله حضرت اشاره دیگر کرد و اینها آمدن به همدیگه دوباره نزدیک شدن و به هم چسبیدن، ماه به صورت قرص کامل در اومد. اینها اینو به چشم خودشون دیدن، حتی صبر کردن، گفتن که ما صبر میکنیم تا ببینیم کسانی که از بیرون شهر آمده اند به ما میگن که امشب دو تا ماه دیدن، یعنی دو تا قرص ماه رو دیدن، حالا به صورت نیمه یا نه. اگر اونها هم تایید کردن ما حرفی نداریم. عده هم آمدن اینا صبر کردن تا صبح، عده آمدن گفتن آقا ما امشب دو تا ماه دیدیم، دو تا قرص ماه دیدیم به صورت دو پاره دیدیم، یکیش یک طرف بود، یکیش طرف مخالفش بود، و شهادت دادن بر این امر. این که مخالفان شهادت اونها رو گوش کردن ولی باز هم از روی عناد و لجاجت خودشون ایمان نیاوردن و گفتن که این یک سحر آشکاری هستش، یک جادوی خیلی بزرگیه، ما تا الان نمیدونستیم که پیامبر در فضا هم دست داره. از امروز فهمیدیم نه تنها در زمین دست داره، بلکه از حال به بعد فهمیدیم در فضا هم این دست داره و از اون ساحرانیست که قدرتش مافوق ساحران زمینیست، جادوگر بسیار بزرگیست که میتونه در فضا هم تسخیر کنه. این رو گفتن، پیغمبرم از اول بهشون گفته بود که شما ایمان نمی آورید، ولی به هر حال اینو گفته بودن که ما این معجزه رو میخوایم و این معجزه رو پیغمبر آورد و اینها هم ایمان نیاوردن. خیلی جالب هست که بعضی از وهابی مسلک های اهل سنت آمدن گفتن که این آیه مربوط به روز رستاخیز هست و اصلا راجع به انشقاق قمر و در زمان ما نیست. خیلی راحت خود قرآن کریم آیه دوم و سوم این مطلب رو رد میکنه، چون میفهمد که اقتربت ساعه، رستاخیز نزدیک شد، یعنی از باب این که رستاخیز نزدیک هست، یک ماضی است که محقق الوقوعه و به زودی رستاخیز برپا خواهد شد. روز به روز که ما در از عمرمون میگذره، یک روز به قبر، به برزخ، به قیامت داریم نزدیک میشیم، به روز رستاخیز داریم نزدیک میشیم، در این بحثی نیست. بعد میفهم منشق القمر و ماه دو پاره شد. بعد آیه بعد ادامه میدهد که و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. وقتی که این عمل صورت میگیره، نشانه ای رو که مشرکین میبینن، یعنی هنگامی که و این یرو و هنگامی که میبینن نشانه ای رو، اینها روی برمیگردونن و میگن همه اینها سحر و جادو هست، در حالی که ما روز رستاخیز کسی نیست که اونجا در مقابل خدای تعالی بخواد بگه آقا ما چنین چیزی رو دیدیم، انشقاق قمر رو دیدیم، و روی بر بگردونن بگن که آقا ما عرض به خدمتتون این که اصلاً ایمان نمیاریم روز قیامت، روز این حرف ها نیستش که همه مردن، انشقاق قمر هم به صورت کامل، یعنی اون ماه نابود بشه، زمین نابود بشه، خورشید نابود بشه، تمام کرات و آسمان ها و زمین نابود بشن، اینا همه نابود شدن و چیزی باقی نمونده که بخواد دیگه کسی ادعایی داشته باشه، مسئله ای داشته باشه. ولذا اینها، اینی که آیه شریفه میفهمد که و این یرو آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر، این که رستاخیز نزدیک گردید، ماه شکافته شد، هنگامی که این مشتکی میان نشانه ای رو میبینن روی برمیگردونن و میگن که همه اینها سحر و جادوست، این مال رستاخیز نیست، این مال زمانیست که هنوز رستاخیز به پا نشده، مال عالم دنیا هستش. اینجا باز از اهل سنت این مطلب رو در تفاسیرشون ذکر کردن که ما هم جوابش رو عرض کردیم که آیه دوم و اگر با بسم الله محاسبه کنیم آیه سوم دقیقا داره حرف اینها رو رد میکنه، میگه نه آقا، این مشرکین و کفار در روی همین کره خاکی اعتراض کردن به انشقاق قمر و اینها بالاخرم اگر که این رو ببینن که دیدن، باز هم ایمان نمیارن که ایمان هم نیاوردن. پس مسئله شق القمر اصلا به رستاخیز ارتباطی نداره و تازه پاره شدن ماه هست، نه منهدم شدن ماه و از بین رفتن ماه باشه. و در قیامت هم که اصلا کسی وقتی که قیامت به پا میشه دیگه دنیایی در کار نیست که کسی بخواد بیاد این حرفا رو بزنه. این معلوم شد که حرفیست بسیار حرف عبث بیهوده و حرف لغو، و خوشبختانه از میان اهل سنت فخر رازی و بعضی از مفسرین دیگه انشقاق قمر رو مختص زمان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میدانن و دوستان میتوانن رجوع کنن به کتاب مفاتیح الغیب طبع کشور مصر جلد هشتم صفحه 748 که نویسندش فخر رازی از مفسرین اهل سنت است. این هم یک نمونه است، نمونه بسیار بزرگ از تصرف در عالم کون توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر خاتم، که یکی از بزرگترین کارهایی بوده که اون بزرگوار انجام داده به عنوان معجزه و هیچ بحثی هم درش نیست، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نیست. حالا اگر کسی نتونه با عقل خودش قبول کنه، او دیگه مسئله ضعف عقل اوست، او مشکل پیغمبر یا مشکل خدا یا مشکل اسلام یا مشکل دیگران نیست. ما باید اون چرا که عقلمون نمیتونه بهش برسه، اون رو نگیم که آقا ما منکرش هستیم، بگیم عقل ما نمیتونه بهش برسه، ما نمیتوانیم قبول بکنیم. و چیزی رو که اثباتش شده، یعنی معجزه که کارت شناسایی پیغمبران هست، وقتی اثبات شده که همه پیغمبران باید دارای کارت شناسایی به نام معجزه باشن، این وقتی اثبات بشه، حالا دیگه من اگه نتونم درکش کنم، من باید رو درک خودم کار بکنم، این ضعفم رو برطرف کنم. این نمونه اول که تصرف در عالم کون توسط پیغمبر خاتم رو به ما می نمایونه و نشون میده از آیه قرآن کریم که سوره قمر باشه، و اونا هم که خلاف این گفتن رو که توضیح دادیم. اما قسمت دیگر، یعنی نمونه دیگری از تصرف در عالم کون توسط پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم که راوی این قضیه امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، در خطبه قاصعه در نهج البلاغه است. نهج البلاغه کتابی است که هم مورد قبول اهل سنت هست، هم مورد قبول شیعه هست. خب شیعه که قبول داره که خب کتابی است که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه این کتابو جمع آوری کرده و شیعه او رو قبول داره. حالا در بعضی قسمت ها نکاتش عرض به خدمتی که مسلمن چون در جمع آوری و تدوین و تألیفش ممکنه کلمه ای افتاده باشه یا مثلا نیاز به این داره که با روایت های دیگه تطبیق بشه، اون بحثی درش نیست. اهل سنت هم این کتاب رو قبول داره، چرا که شارحین زیادی از اهل سنت شرح بر نهج البلاغه نوشتن، از جمله ابن ابی الحدید معتزلی هست که شرحی بر این کتاب نوشته. کاری نداریم، مطلبی رو که الان داریم خدمتتون نقل میکنیم از نهج البلاغه خطبه قاصعه است. خود امیرالمومنین علیه السلام این مطلب رو نقل میکنه. ببینید تصرف در کون توسط پیغمبر خاتم به چه صورت هست. حضرت بیان می‌فرماید که در حضور پیامبر گرامی اسلام بودم که قریش آمدند و گفتند تو مقامی بزرگ را که هرگز نیاکان تو آن را ادعا نکرده اند ادعا می‌کنی. ما از تو کاری می‌خواهیم که هرگاه بر آن جامعه عمل بپوشانی می‌دانیم که تو پیامبر و فرستاده خدا هست و اگر انجام ندادی می‌فهمیم که تو جادوگر و دروغگویی. پیغمبر فهمود که حالا حضرت امیر داره اینو بیان میکنه، پیغمبر فهمود که شماها چه میخواهید؟ گفتن ما میخواهیم که این درختی که الان در مقابل تو هست فاصله ای با تو داره از جای خودش کنده بشه و در برابر تو بایسته. پیغمبر فهمود همین رو میخواهید؟ گفتن که بله ما همین رو میخواهیم. حضرت فهمود که خداوند بر همه چیز قادر است، هرگاه خدا چنین کاری را انجام داد، چون اینها رو همه رو پیغمبر به صورت کلی و مطلق خودش از جانب خدای تعالی میدونه، همه پیغمبران هم همینجور بودن، ما هم هیچ وقت ادعا نکردیم که ما بدون اذن و اراده پروردگار میتوانیم این کار انجام بدیم، یعنی پیغمبر میتونه این کار انجام بده. پیغمبر فرمود اگر خداوند چنین کاری رو انجام داد آیا به یگانگی خدا گواهی میدهید؟ همگی گفتن که بلی ما گواهی میدیم که تو پیغمبر خدایی اگر این کار انجام دادی. پیغمبر فرمود من آنچه که ازم میخواهید رو انجام میدم و نشون شما میدم، ولی میدونم که گروهی از شما باز هم هدایت نمیشن و در میان شما افرادی هستن که بعدها، یعنی چند سباه بعد، چند وقت بعد، در سرزمینی به نام سرزمین بدر اینها کشته میشن و ما همه این کشتهاشون رو میریزیم تو چاهای بدر. تو جنگ بدر که بود این کشتهای بدریون تو چاهای بدر ریخته شدن از مشرکین، البته گفت همه شون ما میریزیم تو چاهای بدر کشته میشن. من میدونم که ادعایتون ایمان نمیارن و بعداً به این سرنوشت دچار خواهید شد. گفتم که به هر حال اگر میخوای که ما ایمان بیاریم باید این معجزه رو انجام بدی، اگر نه که ما میریم دنبال کارمون، تو هم دنبال کار خودت هست. پیغمبر فرمود بسیار. حضرت رو کرد به درخت و فرمود اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داری و میدانی که من پیامبر خدا هستم، با همان رگ و ریشه خود از جای خود کنده شو و به اذن خداوند در برابر من بایست. ببینید مسئله به اذن من داره، یعنی به اذن خدا، به اذن خداوند داره، یعنی به اذن خداوند در برابر من بایست. اونجا همش تو قرآن شما دیدید مال حضرت عیسی علیه السلام همینطور، از تخلق و منتین که هیئت تر به اذنی، یعنی پروردگار فهمون تو به اذن من این کار رو میکنی. اونجا هم فهمون به اذن الله حضرت عیسی علیه السلام. چرا همه اینها مطلب که ما کنار هم بزنیم، تمام اینها باید به اذن اراده خدا باشه، اما فاعلیتش دست خود پیغمبر هست، یعنی پیغمبر داره خودش این کار رو انجام میده، اما به اذن الله فاعل خودشه، فعل خود پیغمبر. امیرالمومنین راوی این روایت بیان میفرماید که به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخته است، درخت در حالی که صدای مهیبی از او برخاسته بود، صدایی بسان صدای پر و بال زدن مرغ‌ها، با همان رگ و ریشه‌اش از جای کنده شد و در برابر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ایستاد و شاخه بلند خودش رو بر سر پیغمبر و برخی از شاخه‌های خودش رو بر دوش من افکند و من در طرف راست پیغمبر ایستاده بودم. آن گروه متکبر و گردنکش با دیدن چنین آیت الهی بار دیگر از رسول خدا خواستند که درخت رو به دو نیم کن. گفتن حالا همین درختی که اومده این جلو ایستاده رو به دو نیمش کن. پیغمبر دوباره اشاره فرمود، درخت به دو نیم شد. گفتن نیمیشو بگو که بمونه، نیمی دیگش بره سر جاش. دوباره حضرت اشاره کردن درخت نیمیش مان نیمیش رفت به سر جای خودش، گفتن دوباره بگو دوتا نیم به هم بچسبه بیاد سر جاش. دوباره این دوتا نیم رو حضرت به هم اراده کردن، به اذن الله دستور دادن دوتا نیمه درخت به هم چسبید، به صورت اول در اومد. عرض بخدم گفتن بره سر جاش، رفت درخت رفت سر جاش. در پایان هم اینها ایمان نیاوردن، دوباره بر همون لجاجت خودشون بودن. شاید بله دو سه نفرشون چند نفرشون مثلا ایمان آوردن، بقیه هم ایمان نیاوردن. این مطلبی که عرض کردیم یک نوع تصرف در عالم کون بود، یعنی یک تصرف ولایی پیغمبر خاتم رو نشون میده. راویش هم حضرت امین سلام الله علیه هست که بحثی هم درش نیست، یعنی راوی معتبره، کتاب معتبره، معجزه معجزه خود پیغمبره، فعل فعل پیغمبره، فاعل خود پیغمبره. از نهج البلاغه فیض الاسلام هم نقل کردیم، خطبه 234 که به خطبه قاصعه معروف هست. این هم نوع دیگری از ولایت تکوینیه پیغمبر خاتم و چند تا از پیغمبره دیگه که در این بحث خدمتون عرض کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم السلام.